حضرت عالی، اگر به قسمت خمس دفتر مقام معظم رهبری مراجعه بفرمایید، طبق جدول تورمی که موجود در دفتره تورم رو از شما کسر میکنن. اگر مازاد بر تورم چیزی بود که خمس بهش تعلق میگیره اونو باید بپردازید، ولی اینی که از پیش خودمون بگیم نه همش تورمه، این نه، این پذیرفته نیست، باید مراجعه بشه و با دقت محاسبه بشه ببینیم آیا آنچه زیاد شده مطابق تورم هست یا نیست.
کار کردن در شرکتی که دولتی نیست و با کمک و پارتی یکی از آشنایان در آنجا کار میکنم، از نظر شرعی چه حکمی داره؟ حقوقی که از این بابت دریافت میکنم درسته یا نه؟ بیمه‌ای که توسط اون شرکت برای من در نظر گرفته میشه، این هم آیا از نظر شرعی دچار اشکال هست یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه زمزم احکام فرستاده. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ این سوال بشنوید.
اگر در زمینه استخدام شدن در این شرکت قوانین و مقرراتی وجود داره، واجبه که اون مقررات و قوانین مراعات بشه، و اگر با پارتی بازی و آشنا و اینجور چیزا این قوانین و مقررات نادیده گرفته شده، کار خلاف شرع و حرام مرتکب شده اید. اما به هر حال اگر کاری که به شما محول شده به نحو احسن انجام بدید، حقوقی که دریافت میکنید حلاله و همچنین بیمهی که میفرمایید اگر طبق قوانین و مقررات مربوطه بیمه شدید، اون هم اشکالی نداره.
اگر مقنعه خانمی که میخواد نماز بخونه آستین دار باشه و خیلی هم بلند باشه، در این صورت اقامه نماز با این نوع پوشش کفایت میکنه یا نه؟ این شنونده محترم نوشتند که مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند و حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را توضیح میدن.
بله، اگر مقنعه باشه که اون مقداری که پوشش در نماز لازمه بپوشاند، تا مچ دست ها رو و صورت هم همون مقداری که میتونه باز بذاره به همون مقدار باشه و اشکالی نداره، لازم نیست حتما چادر باشه، با همون مقنعه هم میتونه نماز بخونه که موهای سرش پیدا نباشه، دستاش هم تا مچ، یعنی قبل از اینکه به مچ برسه که یه خورده احتیاط بکنه، پیدا نباشه. مگه نامحرم هم نیست؟ کف پاهاش هم تا مچ پیدا باشه، مانعی نداره. اگه نامحرم هست باید بپوشانه. حالا صرف مقنعه، جاهای دیگر هم خب به پوشش لازمی داره، مثل فرض کنید پا اگر نامحرمه باید که جورابی چیزی بپوشه که پاهاش هم پیدا نباشه، اگر نیست خب مانعی نداره کف پا پیدا باشه تا مچ پا، این هم اشکالی نداره. پس بنابراین لازم نیست حتما چادر باشه، با مقنعه هم اگر پوشش حاصل شد کفایت میکنه.
عزیز شنوندهی در سوالشون نوشتن من بنا هستم و به کارهای ساختمانی مشغولم. میدونم که از صدای کار و گرد خاکی که بلند میشه همسایه‌ها ناراحتن، مخصوصا به هنگام تخلیه بار در نیمه شب که خیلی باعث ناراحتی همسایگان میشه. آیا نسبت به این مسئله من از نظر شرعی دینی دارم و مدیون آنها محسوب میشم؟ البته همیشه نسبت به این موارد عذرخواهی میکنم. لطفاً راهنمایی کنید و طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
اگر طبق متعارف هست که در هر محله ساختمانی ایجاد میشه، بالاخره بار میبرن، بار میارن، خاک میبرن، خاک میریزن و ایجاد عدم آسایش اون قدر زیاد نیست، معمولی هست. اگر معمولی باشه هیچ اشکالی نداره و شما ضامن نیستید. بالاخره کار برای هر کس باشه، اگر بنا باشد یا صاحب کار باشد، کنترات باشه یا غیر کنترات، هیچ فرق نمی کنه. بالاخره اگر متعارف باشه هیچ ضمانتی نداره و اشکالی ندارد.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، آیا مجازیم نماز مستحبی را به صورت نشسته بخوانیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
بله، نمازهای مستحبی از قبیل نافله ها، اینها رو همه میشه نشسته خواند، ولو اینکه بتونید ایستاده بخوانید، ولی خب تنبلیتون میشه میخوای بشینی بخوانی، هیچ اشکالی نداره، نشسته هم میتونید بخونید.
عزیز شنونده ای نوشتن بابت رهن منزل 20 میلیون تومان پول دادم و 5000 تومان هم به عنوان کرایه خانه در قرارداد تنظیم کردیم که من بپردازم. اگر به این صورت قرارداد کرایه کردن خانه منعقد بشه از نظر شرعی درسته یا نه؟ حضرت آیت الله شوبری زنجانی مرجع تقلید این شنونده محترم هستند و پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین جواهری بیان می کنند.
اگر صاحب ملک یعنی موجر به شما اینجوری بگه که اگر شما به من این مقدار رو قرض بدی من این خونه رو به شما اجاره میدم، مثلا 1 میلیون به من قرض بدی من به اجاره 5000 تومن خونه رو به شما اجاره خواهم داد، این مانعی نداره و اجارتون صحیحه. ولی اگر نه، شما به صاحب ملک بگید که من به شما اینقدر قرض میدم به شرطی که خونه رو به این مبلغ به من اجاره بدید، این میشه ربا و حرام خواهد شد.
درباره وضو گرفتن یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پرسیده اگر بیشتر از 2 بار آب به صورت و دستها برای وضو بریزیم وضو رو باطل میکنه و اسراف محسوب میشه یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین 30 ثانیه الله آبادی به این سوال.
در وضو شستن صورت و دستها واجبه و در این واجب بودن بار اول شستن واجبه و اگر کسی بخواد برای بار دوم هم صورت رو بشوره مستحبه، اما بار سوم شستن جایز نیست و اینکه در هر بار شستن چه مقدار آب بریزه این مقید به 1 بار آب ریختن نیست. می شود کسی در بار اول شستن صورت 3 مرتبه با مشت آب بریزه، یعنی 3 مشت آب بریزه یا 5 مشت آب بریزه، طوری که دیگه متعارف باشه. در این صورت اگر چند مش آب به صورت بریزه و بعد دست بکشه و 1 شستن حساب بشه، مجدد میتواند 1 بار دیگه صورت رو بشوره و در بار دوم هم میتواند بیش از 1 مشت آب چند مشت آب بریزه به قصد شستن دوم. ولی دیگه بعد از این 2 بار شستن حتی 1 مشت آب هم به عنوان شستن سوم جایز نیست بریزه. پس ملاک چند بار آب ریختن نیست، بلکه ملاک چند بار شستنه. شستن اول واجب، صورت و دستا فرق نمی کنه و شستن دوم مستحبه و شستن سوم جایز نیست.
لطفاً توضیح دهید نمازهای قضا شده پدر را چرا باید پسر بزرگ به جا آورد و فرزندان دیگر چرا در این موضوع نقشی ندارند؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند این گونه گفتند:
این یک دلیل شرعی است که شارع مقدس معین کرده که بر پسر بزرگ واجبه. البته اگر فرزندان دیگر هم بخوان نماز قضای پدر و روزه قضای پدر رو به جا بیارن اشکالی نداره، اما وجوبش برای فرزند بزرگتر هست، همونطوری که همون شارع مقدس دستور داده مثلا لباس مخصوص پدر، قرآن مخصوص پدر، انگشتر مخصوص پدر و این لوازم شخصی که نام برده شده مخصوص پدره در اختیار فرزند بزرگتر قرار میگیره، در اینجا هم شارع تکلیف کرده. ولی اگر بخوان فرزندان دیگر هم این عمل رو انجام بدن اشکالی نداره.
اگر 2 نفر یهودی به مسلمان شدن فردی شهادت بدهند آیا این مورد قبول است و کفایت میکند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند:
البته این سؤال ابهام داره، منظور روشن نیست، اما باید توجه داشته باشیم شهادت در کشور ما که کشور اسلامی است، مسلمان بودن، عدالت داشتن، راستگویی، شهرت به راستگویی، اینها شرط هست در شهادت دادن.
آیا از نظر حضرت آیت الله خامنه ای ما مجازیم فطریه را به خواهر یا برادر خودمون بدیم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
اگر این خواهر و برادر ما فقیر باشن، فطریه به اونها دادن اشکالی نداره، بلکه اولویت هم داره، به شرط اینکه در شهری باشن که ما هستیم. اما اگر اونها در شهر دیگری زندگی میکنن، اگرچه فقیرن و اولویت دارن، اما بنابر احتیاط واجب تا زمانی که در شهری که ما هستیم و فطریه در اونجا بر ما واجب شده فقیری باشد، بنابر احتیاط واجب نباید فطریه را از اون شهر بیرون ببریم.
اگر به صورت تدریجی به علت نیازی که در آینده داریم و همینطور از نظر مالی مقداری ضعیف هستیم پولی را کنار بگذاریم تا چند سال دیگر برای ازدواج یا خرید کردن مایحتاج زندگی فرزندمون هزینه کنیم، طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه توضیح دادند:
اگر کسی از درآمدش مبلغی را به هر جهتی پسنداز کنه، اگر تا سر سال خمسی در اون جهت یا جهت دیگری هزینه کنه در مخارج زندگی، خمس نداره. ولی اگر تا سر سال خمسی نگه داشت و الان نمیخواد هزینه کنه، میخواد بگذاره تا جمع بشه، باید خمسش رو بپردازه. اگر در پرداخت خمسش مشکلی دارید، میتونید با مراجعه به دفتر مقام معظم رهبری یا یکی از وکلای مسلم حضرت آقا اجازه بگیرید برای تأخیر خمس تا مشکلتون حل بشه.
به جهیزیهی که به صورت کالا باشد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی خمس تعلق میگیرد؟ پاسخ معظم الله به این سوال:
البته اگر دختر دم وقت باشه نه، اما اگر نه، دختر کوچک است و از حالا جهیزیه برش تهیه میکنند و امثال اینها، اگر این طور بوده باشد خمس داره، ولی خانواده هایی که در مشقت و زحمتن خمسشونو بهشون در این زمینه میبخشید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شمار تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او،
خب تکرار برنامه زمزم احکام رو ساعت 3:30 بامداد پیش رو میتونید از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. رجا ابن ابی زحاک میگه: به خدا قسم هرگز کسی رو با تقواتر و به ذکر خدا گویاتر و از ترس خدا بیمناکتر از امام رضا ندیدم. از همین شخص روایت شده که امام رضا علیه السلام در بستر خودشون بسیار قرآن میخوندن و چون به آیه های بهشت و جهنم میرسیدن میگریستن، بهشت رو از درگاه خدا میطلبیدن و از آتش دوزخ به خدا پناه میبردن. کم کم داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق شهر مقدس قم در روز ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام و در جوار حضرت کریمه اهل بیت بانو آب و آینه و آفتاب فاطمه معصومه سلام الله علیها نزدیک میشیم. از این لحظه و برنامه بر آستان بندگی رو تقدیمتون میکنیم و از همه شما عاشقان اهل بیت، شما مقربان درگاه الهی، بر سر سجاده های نیازتون به درگاه حضرت بی‌نیاز خداوند بزرگ و مهربان التماس دعای خیر داریم. خیلی ها التماس دعا گفتن، انشاءالله که در حقشون دعا بکنید. بنده همکاران عزیزم و همه شنوندهای خوب رادیو معارف رو از دعای خودتون بهره مند بکنید. از این ثانیه ها بر آستان بندگی رو تقدیم میکنید.
صلى الله الذي لا يموت
ترنم آبشار رحمت خدا
شبنم
بر چهره می نشیند
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه رحمت او که هر لحظه پناه من و تو
و تو خدا بندی کریم و لطیف
حالا باید که دست بلند کنم به تمنا به نیاز
دست هایی
پر از حاجت
من الرجاء من الدعاء من الخطا من كلاطا
بر آستان بندگی
من الرجاء من الدعاء من الخطا من كلاطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که ارحم الراحمین است، خدایی که بر ما مشتاق است و ما بر او محتاج، او که نعمتهای بیکران خود را بر ما نازل کرد تا مایه آسایش ما باشد. درود بی پایان الهی بر محمد امین، رسول مهر و دوستی خدا و خاندان پاک و مطهرش.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد.
سلام میکنیم به شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف و برنامه بر آستان بندگی. سال روز میلاد با سعادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا رو خدمت همه شما پیروان و عاشقان اون حضرت تبریک و شادباش عرض میکنیم و از خدای متعال میخواییم که ما رو در زمره پیروان اون حضرت قرار بده انشاءالله. یک شنبه 23 تیر ماه 11 ذی‌قعده هست و با برنامه بر آستان بندگی به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 20:41.
بیا تا براریم دستی زده دستی زده که نتوان برآورد فردا زگل که نتوان برآورد فردا زگل همه طاعتارند و مسکین نیاز بیا تا به درگاه مسکین نواز همه طاعتارند و مسکین نیاز بیا تا به درگاه مسکین نواز
به به لطفم بخوان و مران از درم ندارد به جز آستانت سرم.
دوستان ارجمند، پیشوایان بزرگ اسلام چنان خشوعی در نماز داشتند که با دنیای خاکی بیگانه می شدند و بسیار عارفانه به نماز می ایستادند. خشوع در حقیقت حضور قلب آمیخته با تواضع و ادب و احترامه. برای رسیدن به خشوع در نماز و عبادت‌های دیگه باید معرفت انسان اصلاح بشه، معرفتی که دنیا رو در نظر انسان کوچک و خدا رو در نظرش بزرگ کنه و هیچ کار دنیایی نتونه هنگام راز و نیاز با معبود نظر او رو به خودش جلب و او رو از یاد خدا غافل کنه. توجه به کارهای متعدد مانع تمرکز حواسه و هر قدر انسان از پراکندگی خاطر خودش کم کنه، به همون میزان به ایجاد حضور قلب در عبادتهای خودش کمک کرده. با ادامه برنامه بر آستان بندگی در خدمت شما عزیزان شنونده و نمازگزار هستیم و دعوت میکنم که در این فرصت سخنان حجت الاسلام والمسلمین سید محمود طباطبایی نژاد رو بشنوید در شرح احادیثی از کتاب شریف تحف العقول.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب تحف العقول بود و به خطبه حجت الوداع رسول اعظم صلی الله علیه و آله رسیدیم که در حقیقت آخرین توصیه‌ها و کلمات گرانسنگ پیامبر نسبت به امت است. به این فراز رسیدیم که فرمودن انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادر یکدیگرند و حلال نیست برای مؤمنی که مال مؤمن دیگری رو بگیرد مگر با رضایت او. بعد می فرمان فلا ترجعن کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض فانی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بهی لن تذلوا کتاب الله و اطرتی اهل بیتی الا هل بلغتو اللهم مشهد. به دامن کفر بر نگردید و بر روی یک دیگر شمشیر نکشید. پیامبر نگران پس از خود برای امت هستند و به کشتن یکدیگر مشغول نشوید که من برای شما پس از خودم مسئله رو روشن کردم تا با خطری مواجه نشوید، وگر اون چه من تأمین کردم و به جای خود نهادم اگر بهش گردن نهید و به آن روی بیاورید هرگز گمراه نخواهید شد و با مشکل و چالشی مواجه نمی شوید. پس از من کتاب خدا و اهل بیتم جایگزین من است، اگر به اینها چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد. پیامبر که همه چیز آن مردم بود و کارهای ریز و درشت و خرد و کلان جامعه با او بود، میخواهد از میان مردم برود. جای خالی چنین شخصیتی چگونه بایستی پر شود تا جامعه به قهقرا نرود و دوباره فرهنگ جاهلی برنگردد؟ مهندسی پیامبر برای بعد از خود و نقشه راهی که برای پس از خود ترسیم کرد حاکمیت قرآن و اهل بیت بود. و جالب است که قرآن که جدید نبود، در زمان پیامبر هم قرآن محور بود، قرآن حاکم بود. در حقیقت پیامبر به جای شخص خودش اهل بیت و امیرالمؤمنین رو قرار داد. فرمود دو چیز در بین شما میگذارم، کتاب خدا و اهل بیتم. کتاب خدا که در زمان پیامبر هم وجود داشت و حاکم بود، به جای شخص پیامبر در حقیقت اونچه که قرار میگرفت امیرالمؤمنین بود و اهل بیت بود. و این حدیث مشهور ثقلین که سنی و شیعه با سند صحیح و فراوان نقل کردن و پیامبر هم در چندین جا این حدیث رو بیان فرمودن، از جمله در خطبه حجت الوداع، و معلوم است که برای آماده سازی و مسئله بزرگ قدیر بوده، چون خطبه حجت الوداع چند روزی قبل از واقعه قدیر هست و این هم از مقدمات بحث قدیر هست. و حدیث ثقلین اهل بیت رو مانند پیامبر در کنار قرآن حاکمیت میدهد، که البته این حدیث جای سخن بسیار داره و نکات بسیار مهمی ازش برداشت میشود، که یکی از اونها عصمت اهل بیت و امیرالمؤمنین است، چون میفرماید اگر به این دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد. کتاب خدا که درش گمراهی نیست و خلافی نیست، بایستی اون ادل دیگر و کفه دیگری هم که میخواد با قرآن همراه بشود و راه گمراهی رو ببندد، او هم بایستی اهل اشتباه و خطا نباشه. اون کسی که میخواد از قرآن برداشت کنه یا قرآن رو عمل بکنه و در مجموع او با قرآن مانع گمراهی بشود، نمیتواند گمراه باشد، نمیتواند خطاکار باشد. ولذا این حدیث بسیار مهم و تأثیرگذار از جمله نکاتی که به ما اثبات میکند بحث عصمت اهل بیت است و بحث این که این بزرگواران جانشین پیامبر هستند. و البته سخن بسیار است ولی فرصتی برای ما نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لك الحمد والمجد والكبرياء وانت الاله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء وانت الاله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
عزیزان، از شرایط استجابت دعا همراهی اون با عمله. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر، یعنی دعا کننده بدون عمل و تلاش مانند تیرانداز بدون زه است. از توصیه های دیگه قرآن و روایات مخفی بودن دعاست. خداوند در قرآن مجید می فرماید ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، یعنی پروردگار خود رو در حالت تضرع و پنهانی بخوانید، یعنی با کمال خضوع و خشوع و تواضع به سوی پروردگار رو بیارید. در حقیقت دعا کننده نباید تنها با زبانش چیزی رو بخواد، بلکه باید روح دعا در تمام کالبدش دمیده بشه و گفتار ترجمان اون باشه و زبان به نمایندگی همه اعضای او سخن بگه. دعای پنهانی بنده رو از ریا دورتر و به اخلاص نزدیکتر میکنه، به امید اینکه همه ما از مخلصین باشیم و دعامون به درگاه الهی به اجابت برسه.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی.
خدایا تو بخشنده و بزرگوار و با عظمتی، هر که پشتیبانی ندارد به پشتیبانی تو میتواند دلگرم باشد، و آن کس که هیچ ذخیره و پسندازی ندارد به دارایی و بخشش تو میتواند تکیه کند. خدایا هر که پناهی ندارد تو پناهش میدهی، و آن که فریاد رسی ندارد تو به دادش میرسی. تو پشتوانه و پشتیبان و گنج کسانی هستی که هیچ پشتوانه و گنج و پشتیبانی ندارند. خدایا تو نعمت میبخشی و نیکی میکنی، تو خوش رفتاری و گذشت می کنی. سیاهی شب، روشنی روز، سپیدی ماه و درخشش خورشید همه